بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما همونطور که مستحضر هستید تبیین نظریه سیاسی اسلامی که در دو بخش کلی عرضه میشید. بخش اولش که در سال گذشته تقدیم کردیم پیرامون مسائل قانون و قانونگذاری از دیدگاه اسلام بود، و بخش دومی که امسال مطرح کردیم و در شرف اتمام هست بحث اجرای قانون و دولت از دیدگاه اسلام. در هر بخشی ما ضمن تبیین دیدگاه های اسلام اشاره به بعضی از لغزشگاه ها که در اثر نفوذ فرهنگ الحادی غرب در جامعه ما پدید آمدیم اشاره کردیم و اون نقطه های لغزش را روش تکیه کردیم تا شنوندگان عزیز ما، به خصوص جوانان آینده ساز و وارثان این انقلاب، توجه به اون لغزشگاه ها داشته باشند. یکی از این لغزشگاه ها که در بحث قبلی مطرح شد مبحث آزادی و دموکراسی بود. از اول حرکت مشروطیت که ارتباط فرهنگی ما با غرب شدید شد، غرب زدگان و فراماسون ها مفاهیم را از غرب آریه گرفتند و به ترویج آنها در جامعه ما پرداختند. این مفاهیم ابعاد گوناگونی داشت، زمینه رواجش در جامعه ما به دلایلی فراهم بود. مردم از زور درباریان خودکامه و مستبد به تنگ آمده بودند و به ندای آزادی به راحتی پاسخ می دادند. وقتی کسانی شعار آزادی را مطرح کردند، مردم با آغوش باز استقبال کردند و شد یک شعار مردمی طرفداری از آزادی و آزادی خواهی. اما اون چه مردم ما می خواستند آزادی از قید حکومت‌های خودکامه و مستبد بود که با ارزش‌های اسلامی سازگار نبود. ولی آنچه غرب زدگان و دست‌آموزان غرب دنبال می‌کردند بعد دیگری از این مفهوم بود، و اون آزادی از قید اسلام بود. اونها می‌خواستند تحت این شعار و با ترویج این مفهوم مردم را از اسلام دور کنند، بگن ما دیگه پابند به مقررات اسلامی نیستیم. همینطور واژه دموکراسی، مردمی که از حکومت زورمندان و خانها فئودالها به تنگ آمده بودند از این شعار استقبال میکردند که باید خود مردم سرنوشتشون رو تعیین کنند، نه حاکمان زورمند و ثروتمندان و فئودال‌ها. این یک بُعد قضیه بود که مورد قبول جامعه ما بود و پذیرشش از طرف مردم بر همین اساس بود. ولی اون کسانی که این مفهوم را به طور عام ترویج می‌کردند، این ارمغان غرب را تقدیس می‌کردند، این بُت را می‌پرستیدند و دیگران را به پرستشش وامی داشتند، منظورشون این بود که ارزش‌های اسلامی کنار گذاشته بشه، دین از عرصه زندگی سیاسی مردم حذف بشه و جای اون آراء مردم جانشین ارزش‌های الهی و اسلامی بشه. خب کسانی که توجه نداشتند به این هدف پلید غرب زدگان و فراماسون‌ها، به طور مطلق این شعار را می‌پذیرفتند. اما کسانی که تیزبین بودند و دوراندیش بودند، عکس العمل نشان دادند و حاضر شدند تا با فدا کردن جانشون در راه روشن کردن مردم و توجه دادن به این که آزادی و دموکراسی مطلق حتی اون جایی که بر خلاف اسلام و مقررات اسلامی باشه، از دیدگاه ما قابل پذیرفتن نیست. داستان شیخ فضل‌الله نوری رضوان الله علیه و به شهادت رسیدن ایشون در همین راه بود که ایشون میگفت مشروطه مشروعه، مشروطه را ما به شرطی میپذیریم که موافق شرع باشیم. اما اونا میگفتن مشروطه به طور مطلق خواه موافق شرع باشد خواه نباشد. این جنگ همچنان ادامه داشته تا امروز هم. ما در سال گذشته به مناسبتی درباره آزادی و دموکراسی بحث کردیم و عرض کردیم که آزادی به طور مطلق مورد قبول ما نیست. در جامعه ما و بر اساس فرهنگ اسلامی ما و بر اساس قانون اساسی که مردم ما اون را پذیرفتند، آزادی مشروط است. ما در قانون اساسی اصل چهارم داریم، هر اصلی از خود قانون اساسی و قوانین موضوعی دیگر و مقرراتی که از طرف هر صاحب صلاحیتی مقرر بشه، در صورتی معتبر است که با ادله شرعی منافاتی نداشته باشه. حتی این تعبیر در این عهد به کار رفته که با عموم و اطلاق ادله شرعی هم نباید مخالفت داشته باشه. یعنی طبق این اصل چهارم، اگر هر اصلی در خود قانون اساسی برخلاف عموم و اطلاق آیات و اخبار بود، اون اصل قانون اساسی هم اعتباری نخواهد داشت. مردم ما به چنین قانونی و با این پشتوانه رأی دادند. و به هر حال در جامعه‌ای که مردمش برای احیای اسلام انقلاب کردند، محال است که زیر بار ارزش غیر اسلامی و ضد اسلامی برند. بنابراین آزادی که از دیدگاه مردم ما که همون دیدگاه اسلام است قابل قبول است، آزادی در چارچوبه احکام و ارزش‌های اسلام است. وقتی ما این مطلب رو مطرح کردیم، بسیاری از ارباب مطبوعات به مخالفت با ما پرداختند و مقالاتی نوشتند، ما را متهم کردند به اینکه او ضد آزادی است، ضد دموکراسی است، طرفدار استبداد است، طرفدار حکومت خودکامه است، این بازگشت به ما قبل مشروطیت و ارتجاع و از چیزهای از این قبیل. ولی سرانجام نویسندگان مسلمان و منصف اعتراف کردند که آزادی مورد قبول جامعه ما که میشه ازش دفاع کرد، آزادی مشروع در چارچوب قوانین و احکام اسلامی است. و بارها مسئولین ما هم به این مطلب تصریح کردند و میکنند. این نتیجه بحثی بود که سال گذشته ما درباره آزادی و دموکراسی مطرح کردیم. امسال به مناسبتی درباره قوای حکومت و اینکه قوه مجریه باید دارای یک قدرت فیزیکی باشه که بتونه متخلفین را سر جایشون بنشینه، کسانی که مستحق مجازات هستند طبق قانون اونها را مجازات کنه، باید متوسل به قوه قهریه بشه. اگر چه این قوه در اختیار دولت اسلامی نباشه، ضمانت اجرایی برای مقررات اسلام در سطح جامعه وجود نخواهد داشت. و این چیزیست که همه نظام‌های عالم پذیرفتند، به جز آنارشیست‌ها و کسانی که اصولاً وجود حکومت را لازم نمی‌دونند، همه کسانی که حکومت را لازم می‌دونند وجود قوه قهریه در اختیار دولت را لازم می‌دونند. ضمناً عرض کردیم که دولت اسلامی موظف است هم برای حفظ نظم و امنیت جامعه، هم برای اجرای احکام و حدود الهی، قوانین جزایی اسلام، باید در موارد لازم از این قوه استفاده کنیم. از جمله مواردی که باید از این قوه قهریه استفاده کرد، در مواردی است که کسانی علیه نظام اسلامی دست به آشوب و اختشاش بزنند. اینجا دولت موظف است با توسل به قوه قهریه آشوبگران را به سر جای خودشون بنشینه. به این مناسبت عرض کردیم کسانی از قبیل همون کسانی که آزادی را به طور مطلق مطرح می کردند و اون را یک ارزش استثناء ناپذیر وانمود می کردند، در مقابل خشونت را هم یک ضد ارزش مطلق قلمداد می کنند و حتی می گن در مقابل کسانی که با خشونت علیه نظام قیام می کنند نباید خشونت به خرج داد، با اونها هم باید مهربانی کرد، رأفت و رحمت الهی و اسلامی را باید اجرا کرد. اشاره کردیم که این تعبیر درستی نیست. اگر در مقابل مجرمین و متخلفین برخورد جدی و قاطعانه نشی و به قوه قهریه متوسل نشند، در حدی که لازم است از زور و خشونت استفاده نکنند، زمینه برای تجدید تخلفات و آشوبها فراهم خواهد شد. حتی ممکن است کسی اینجور تفسیر بکنه که ما وقتی در مقابل کسانی که آشوب کردند مساجد را به آتش کشیدند، چادرهای خانمها را از سرشون برداشتند، اموال مردم را آتش زدند، جان مردم را به خطر انداختند، اگر در مقابل اونها با لبخند و با عطوفت ما برخورد کنیم، در واقع این چراغ سبزی است که شما بار دیگر هم می توانید این آشوب‌ها را تکرار کنید. این کار صحیح نیست. اسلام میگه در مقابل محارب و مفسد فی الارض یکی از چهار حکم را باید اجرا کرد. به طور کلی تخلف از مقررات دولتی و توسل به خشونت گاهی جنبه فردی داره، گاهی جنبه اجتماعی. جنبه اجتماعیش این است که یک گروه متشکلی سازمان یافته علیه نظام دست به قیام مسلحانه بزنند. اینها در اصطلاح فقه به نام اهل بغی نامیده میشند، بغات. این یک قسم از جهاد اسلامی است که باید با اهل بغی به جنگ پرداخت و جای سازش با اونها وجود نداره تا تسلیم حکومت اسلامی بشن. اگر کسانی قیام مسلحانه کردن علیه حکومت اسلامی به صورت سازمان یافته و به صورت یک جنگ، باید با اونها جنگید تا اونها را سر جای خودشون بنشونه. این یک قسم جهاد است که همه کتاب‌های فقهی ما توی رساله‌های عملی هم نوشته شده، قتال اهل بغی. ولی یه وقت هست به صورت یک گروه سازمان یافته نیست، یک حرکت‌های فردی است. یه نفر دو نفر به زور سلاح متوسل میشند و میخواند که به اموال مردم، به نوامیس مردم تجاوز کنند با توسل به سلاح. این جور افراد رو بهشون میگن محارب. در مقابل اینها نباید لشکرکشی کرد. اینجا دولت اسلامی بر اساس حکم دادگاه اینها رو محکوم میکنه به یک حکم جزایی و تنبیهی. اون حکمی که در حق اینها اجرا میشه یکی از چهار چیز است که به حسب تشخیص قاضی درباره اونها انجام میگیره. در جلسه قبلم گویا اشاره کردم، یا اونها رو به دار میزنن کسی که محارب است، یا اینکه اونها را اعدام میکنن با شمشیر یا با گلوله، و یا اینکه دست و پای اونها را برخلاف میبرند، دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست، و یا اونها را از کشور اسلامی بیرون میکنند. یکی از این چهار حکم را درباره محارب و مفسد فی الارض باید اجرا کرد. این که در بعضی از بیانات آمده بود که اینها از محاربین و مفسدین هستند، ناظر به چنین حکم اسلامی بود که اینا مستحق چنین مجازاتی هستند. و این مجازات اسلامی به هیچ وجه برداشته نمیشه. این حد الهی است که باید درباره چنین کسانی اجرا بشه. خب دیگران، اونایی که مخالف با فرهنگ اسلامی هستند، میگن اینها احکام خشونت آمیز است و به طور کلی هر چیزی که خشونت آمیز باشد محکومه. به این مناسبت ما بحثی درباره خشونت مطرح کردیم و عرض کردیم همونطور که آزادی به طور مطلق ممدوح نیست، خشونت هم به طور مطلق مذموم نیست. بعضی از خشونت ها هست که رواست. در مقابل کسانی که به خشونت متوسل می شوند باید اعمال خشونت کرد، وگرنه چراغ سبزی میشه برای آشوبگران دیگر، یا برای همین آشوبگران که بار دیگر آشوبی را بیندازند. اگر با آشوبگران برخورد قاطع نشه و به قول آقایون برخورد خشونت آمیز نشه، هیچ ضمانتی نداره برای اینکه این آشوبها باز تکرار نشه. اسلام که این احکام جزایی سخت را در مورد دزد، در مورد محارب تشریع فرموده، به خاطر این است که اینا دیگه تکرار نشه. تا دشمنان، تا آشوبگران، تا متخلفان بترسند از اینکه بار دیگه اقدام کنند به چنین کارایی. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. این موضوع ترساندن دشمن، ترساندن متخلف، یک حکمت بزرگی است که باید مسلمان ها سیاست گذاران مد نظر داشته باشند. برحال به دنبال این عرایض ما هم همونطور که میبینید مطبوعات یک بسیج عمومی دادن برای اینکه به نقد عرایض ما بپردازن. ما از همه این کسانی که یا موافق یا مخالف صحبت کردن بنده شخصا تشکر میکنم و معتقد هستن که این بحث ها وقتی در مطبوعات مطرح بشه و مورد نقادی قرار بگیره، به شرط اینکه یک سوی قضاوت نکنه، حرف طرفین را منعکس کنن، اینا ضرری نداره، بلکه موجب این میشه که مردم روشن‌تر باشن، در عقایدشون راسخ‌تر باشن و وظایفشون را بهتر درک کنن. ولی متاسفانه بعضی از گزارش‌هایی که به عرض بعضی از مسئولین رسیده، شاید گزارش ناقصی بوده، هیکه هایی ازش انتخاب کردن به عرضشون رسندن، موجب ناراحتی اون شده و عجولانه به موضع گیری اقدام کردن. خب البته ما از این که انتظاری از این که دیگران عرایض ما رو تأیید کنند نداشته و نداریم، و متقابلا هم حراسی از این که دیگران مخالفت بکنند نخواهیم داشت. ما برای انجام وظیفه شرعی چیزی عرض می کنیم، هر کس خوشش میاد اهلن و سهلن، هر کسی هم خوشش نمیاد ما اون رو به پای حساب خدا میگذاریم که وظیفه خودمون عمل کنیم. ما حراسی از این که کسانی حتی تهدید بکنن، توهین بکنن نداریم، ولی از کسانی که منادی تولرانس، تحمل افکار دیگران، جامعه چند صوتی، چند صدایی، پلورالیسم هستند، از اونها توقع داشتیم که بزرگوارانه با سعی صدر به همه حرفها گوش میدادن و شاید در پایان همش رو تصدیق میکردن. و حالا احیانا اگر نظر مخالفی هم داشتن با دلیل و منطق پاسخ میگفتن، نه احیانا با الفاظی که چندان با ادب سازگار نیست. به هر حال ما برای پاسخگویی به همه کسانی که در روزنامه ها و مطبوعات یا در سخنرانی ها اظهار محبت فرمودند بالله یا علیه، متاسفانه فرصت کافی نداریم. نه بنده فرصت دارم که در مقابل این همه صدها مقاله‌ای که در ظرف این دو هفته نوشته شده پاسخ بدم، پاسخ کتبی بدم، و نه اینجا جایی است که من بخوام دونه دونه راجع به اینها جواب شفاهی بدم. اینه که از اینها، از همه اینها صرف نظر میکنم. امیدوارم که همه اونها به قصد قربت این کار رو کرده باشند و خدا هم اجر بهشون مرحمت کنه. ما وظیفمون این است که مطالبی را که لازم میدونیم و به نفع جامعه اسلامی میدونیم با دلیل و منطق بیان کنیم. اگر کسانی خوششون نمیاد، خوب است که اونها هم پاسخ منطقی لطف کنه. برای جمع‌بندی همه مباحث، که من این آخرین جلسه ایست که در این باره صحبت میکنم و دیگه دوست ندارم که خیلی این بحث که یک بحث فرعی بود زیاد گسترش پیدا بکنه، یک جمع‌بندی از کل مباحثی که در این زمینه دارم خدمتتون ارائه میدم. اصولا واژه خشونت که در زبان فارسی ما استعمال میشه و از عربی گرفته شده، ترجمه تحت لفظیش یعنی درشتی و زبری. در مقابلش هم لین هست به معنی نرمی. در قرآن کریم این واژه خشونت در مقابل لین به کار نرفته، در مقابل لین غلظت به کار رفته. الفاظ مترادف ما زیاد داریم، هم در فارسی الفاظ مترادف داریم هم در زبان عربی، شاید به صور خیلی وسیع در قرآن در میان بعضی واژه ها یکی را انتخاب میکنه، گاهی هم دو تا واژه را، گاهی مثلا قلب میگه، گاهی فؤاد میگه، گاهی هر این را به جای هم به کار میبره. به جای واژه ای که در مقابل لین به معنای نرمی به کار میره، قرآن واژه غلظت را انتخاب کرده. اون آیه شریفه ای که خطاب پیغمبر اکرم هست میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم، لنت از ماده لین هست، یعنی تو به واسطه رحمت الهی نسبت به مردم دارای نرمی و لین هستی. بعد میفرماد ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اما اگر تو درشت خو و خشن بودی مردم از دورت پراکنده میشدن. خدا به خاطر رحمتی که بر مردم داره تو را نرم خو قرار داده تا مردم از اطرافت پراکنده نشن، به حرفات گوش بدن. منظورم اینه که در مقابل لنت غلیظ القلب آورده. پس در فرهنگ قرآنی واژه‌ای که مقابل لین و نرمی قرار میگیره غلظت و درشتی است. حالا بحث اینه که آیا این غلظت که معادلش امروز در فرهنگ ما غلظت رو در این مارا به کار نمیبریم، غلظت در مورد شیره به کار میبریم که غلیظ است یا غلیظ نیست، میگیم غلظت داره یا نداره، در اینجور مفاهیم واژه غلظت به کار نمیبریم، اما در عربی مخصوصا در قرآن در مقابل لین غلظت به کار رفت. این همون است که ما میگیم خشونت. آیا این خشونت دائما در همه جا به طور مطلق مذموم است یا نه؟ مواردی هم هست که مذموم نیست، بلکه گاهی بعضی جاها واجب هم هست. اگه یادتون باشه در مورد آزادی گفتم ما ابتداعا این مفهوم آزادی که در فرهنگ سیاسی در ادبیات سیاسی ما مطرح شد ترجمه واژه لیبرالیسم بود که از غرب گرفته شده. این واژه تحمل که در مقابل خشونت به کار میره، این هم ترجمه تولرانس هست که از فرانسه گرفته شده، یا تالارنس انگلیسی. این یه مفهومی است در ادبیات غربی. خب ما اشکالی نمیبینیم در این که یه مفهومی در یک زبانی وقتی یک معنای رسایی داره ازش استفاده کنیم، عین همون را یا معادلش را در ادبیات خودمون به کار ببریم، هیچ اشکالی نداریم. اما همون نکته‌ای که عرض کردم، این مفاهیم گاهی حدود و قیودی داره، گاهی یک بارهای ذمیمه داره، گاهی یک بار ارزشی درش اشراب شده. یعنی وقتی تو یک فرهنگی این واجب کار میده، همراهش یک بار ارزشی هم هست، یک قضاوت ارزشی مثبت یا منفی هم هست. وقتی منتقل میشه به یک زبان دیگری، اون بارش را از دست میده یا برعکس یک باری را از زبان دوم اخذ میکنه. این خود حرف غلامه ای شد. میخوام عرض بکنم همونطور که آزادی وقتی از غرب در ادبیات ما وارد شد، ما مجبور شدیم بگیم آزادی را به طور مطلق قبول نداریم، آزادی را در چارچوب ارزش‌های اسلامی قبول داریم. خشونت هم وقتی از مفهوم غربی آمد، ما میگیم به طور مطلق اون را ضد ارزش نمیدانیم، بلکه خشونت بی‌منطق و بی جا و خلاف اخلاق را مذموم می‌دانیم. اما ممکن است همین خشونت در مواردی مقتضای عقل باشد و تأمین کننده مصالح جامعه باشی، در اون صورت دیگه بار منفی نخواهد داشت. همین لفظ است، همون لفظ آزادی بود، اما وقتی آزادی به معنی بی‌بندوباری جنسی شد، در جامعه ما مطروده، هیچ کس قبول نمی کنه، با اینکه آزادی همون آزادی است. ولی در فرهنگ ما که وارد میشی، با توجه به ارزش‌های اسلامی یک قید بهش میخوره، آزادی مشروع، آزادی در چارچوب ارزش‌های اسلامی میشی. عکسش هم همینطوری. ما وقتی میگیم آقا تولرانس یک امر مطلوبی است، خب خوبه اصلا ریشه این کلمه رو پیگیری کنیم، ببینیم اصلا این در ادبیات غرب چرا مطرح شد، به چه انگیزه ای، و بعد به چه انگیزه ای منتقل شد به ادبیات ما، و آیا تغییری در این مفهومش حاصل شده یا نه. این مفهوم تولرانس از ارمغانهای فرهنگ مدرن غربی است که بعد از رنسانس تدریجا رشد کرد. ریشش اینه که غربی ها بر اساس این فرهنگشون، سابقا هم عرض کردم ما وقتی میگیم فرهنگ غربی، منظور همه ساکنین مغرب زمین نیست، منظور فرهنگ الهادی مسلط بر غرب است، گویی این که مخالفینی هم دارد. در این فرهنگ معتقدند که ارزش ها، خواه ارزش های اخلاقی، خواه ارزش های اجتماعی، خواه ارزش‌های سیاسی و حقوقی، اینها امور اعتباری هستند. منظور اونها از امور اعتباری هم اینه که ریشه عقلانی و واقعی ندارند، به عبارت دیگه تابع خواست‌ها و سلیقه‌های مردم هستند. نمیشه بگن یک ارزشی حتما و همیشه و برای همه کس ارزش است. نه، ارزش است تا مادامی که اون جامعه میپسندند. اگر روزی سلیقه‌شون تغییر کرد، نظرشون تغییر کرد، همون ارزش میشه ضد ارزش. این مقتضای فرهنگ غربی است. این یک مقدمه. مقدمه دوم این که مقولات دینی را هم به این ارزش‌های اعتباری ملحق می‌کنند. میگن همونطور که شما در رنگ لباستون، یکی دوست داره که فرض کنید سرمه‌ای بپوشه، یکی مشکی بپوشه، یکی کرمی بپوشی، آیا شما میتونید یکی را مذمتش کنید که چرا رنگ کرم را انتخاب کرده یا خاکستری را؟ دوست داشته دیگه، این جای بحث نداره، سلیقه اشخاص. میگن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی هم از همین دسته. شما نمیتونید بگید فلان جامعه چرا هم جنس بازی را دوست دارن. خب دوست دارن دیگه، برای خودشون خوبه، شما دوست ندارید انجام ندید. این دیگه بحث نداره که حالا باید چنین باشه یا نه، این یک ضد ارزش مطلق است. نه، یه امری تابع سلیقه های مردم. یک گروه خوششون میاد، خب بسم الله انجام بدن، خوششون نمیاد انجام ندن. شما برای خودتون ارزشاتون رو حفظ کنید، اونا هم برای خودشون. در نتیجه
به ارزش‌های همدیگه احترام بگذارید. این میشه تولرانس. افکار دیگران را تحمل کنید، در مقابل اونها عکس العمل حاد نشون ندید. یک کسی در جامعه شما خواست یه بتکده ای درست کنید، یه بتی از طلا یا سنگ یا از خرما و کشک بسازه بذاره اونجا و در مقابلش عبادت کنید، شما خیلی ناراحت نشید، سلیقش اینجوریست. تحمل داشته باشید، برای آراء دیگران احترام قائل بشید. حتی گاهی پارا از این بالاتر میذاره، میگن اگه شما یه وقتی رفتید در بتکده‌های هند و خواستید اونجا به عنوان یک گردشگر برید تماشا کنید، ادب اقتضا میکنه که شما هم در مقابل بت یک خضوعی بکنید، به افکار اون مردم احترام بگذارید. اونا میزبان شما هستن، شما مهمانید، مهمان باید به میزبانش، به افکارش، به عقایدش، به آداب و رسومش احترام میگذاره. حالا که شما را راه دادن تو شهرشون، تو معبدشون، خب شما به اونا احترام بگذارید، شما هم در مقابل بت سجده ای بکنید، به تعظیمی بکنید، یک احترامی انجام بدید. این ادب است، این ارزش است، تولرانس، تحمل افکار دیگران و عکس العمل حاد در مقابلش نشون ندید. در کشور خودتون کسانی برخلاف عقاید شما هستن، یا مسلمان نیستن یا اصلا بیدینن، خدایی را قبول ندارن، شما به افکارشون احترام بگذارید، بهشون برخورد نکنید، اخم نکنید باشون، به اونا هم لبخند بزنید، بگید بله خب شما عقایدتون برای خودتون محترم، ما هم عقایدمون برای خودم. شما برید تو بتکده‌تون بت بپرستید، ما هم میریم تو مسجدمون خدا را میپرستیم. این مقتضای فرهنگ غربی است. ریشش هم اینه که از بس از جنگ‌های مذهبی خسته شده بودن، به اینجا نظرشون منتهی شد که بیاییم همه با هم بسازیم. از اینجا مکاتب و نظریه‌های فلسفی و دیگری پدید آمد، گرایش پلورالیسم همینه که همه دین‌ها هر کدام بخشی از حقیقت رو دارن، شما به همه احترام بگذارید، هیچ کدام حق مطلق نیستن، همه صراط‌های مستقیمه، اسلام یک صراط مستقیم است، یهودیت هم یک صراط مستقیم است، فرقی نمی‌کنه. اینها ارمغان فرهنگ غربی است. اونایی که میگن نه ما کار به لیبرالیسم غربی نداریم، ما ارزش‌های اسلامی خودمون رو داریم، باید توجه داشته باشن که این خط فاصل را رعایت کنن. آیا اسلام ما هم میپذیرد که ما در مقابل بت هم احترام کنیم به خاطر تولرانس، به خاطر تحمل آراء دیگران، به خاطر احترام گذاشتن به سایر افکار و عقاید، یا به ما اجازه نمیده؟ این بحث ماست. طبعاً کسانی که بیشتر متأثر از فرهنگ غربی هستند، از این بحث خوششون نمیاد. حقم دارن که روزنامه ها را پر کنن از این که فلانی داره خشونت را تئوریزه میکنه. خب آیا جا نداره که ما ازشون سوال کنیم که کی تولرانس را تئوریزه کرد؟ تئوری تولرانس از کجا اومد؟ از قرآن اومد؟ ما حق نداریم بگیم شما چرا تولرانس را تئوریزه کردید؟ وانگهی مگه من تئوری از خودم در آوردم؟ من در خدمت شما غیر از آیات قرآن چی خوندم به عنوان مستعد و دلیل؟ من جیب خودم چیزی مایه نگذاشتم. اگه شما این آرا را نمیپسندید، در واقع قرآن را نمیپسندید. فانهم لا یکذبونک، این تکذیب بنده نیست، ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، این انکار آیات قرآن است نه انکار بنده. متهم کردن بنده به تئوریزه کردن خشونت دردی دوا نمی کنی. شما اگه عرایض بنده رو قابل قبول نمی دونید، جواب منطقی ارائه بفرمایید، بنده نوکر منطق و استدلاله. بحث خصوصی میخواید حاضرم، بحث تلویزیونی میخواید حاضرم، هر جایی میگید بشینیم صحبت کنیم، من حرفمو میزنم، مردمم حرفشونو بزنن. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. ما چیزی از خودمون نداریم. خب اصل این که زندگی انسانی بر نرمی، بر ملاطفت، بر مهربانی استوار، جایی هیچ شکی نیست. کلام در اینه که گاهی غیر نرمی هم لازم است یا نه، گاهی به جای مهر قهر هم لازم است یا نه، گاهی به جای دوستی دشمنی هم لازم است یا نه، گاهی به جای تشویق در تربیت تنبیه هم لازم است گاهی یا نه. اینا بحثیست در این مقوله قرار میگیره. اصل این مفهوم خشونت در اصل یک مفهوم روانشناختی است. ریشه این حالتی که در انسان پیدا میشه حالت پرخاش، احساسی است که به نام خشم در انسان به وجود میاد. خشم در اثر این پیدا میشه که آدم احساس میکنه حقش پامال شده، نمیتونه به حق خودش برسه، ناراحت میشه. کسی به آدم زور میگه، بدگویی میکنه، کتک میزنه، حرف ناسزا میگه، آدم به خشم میاد. برای اینکه دفاع کنه از حقوق خودش، یک احساسی است که خدا در فطرت انسان قرار داده، باید به جای خودش به کار گرفته بشه. خشم بیجا بسیار بده. اساس بسیاری از گناهان خشم بیجاست. اما خشم مقدس هم داریم. اون کسانی که امروز ما را به تئوریزه کردن خشونت متهم میکنن، یک بازگشتی به اعلامیه‌های چند سال پیش خودشون بکنن، به روزنامه‌های چند سال پیش خودشون بکنن که تحت همین عنوان خشم مقدس چه مقالاتی نوشتن و چقدر داد سخن دادن. خشم هم گاهی مطلوب است. اگه آدم خشم نداشته باشه، از حقوق خودش دفاع نکنه، میشه سیب زمینی، میشه بیرگ، میشه بیغیرت. اسلام چنین چیزی رو نخواسته. اسلام خواسته انسانی که در دستگاه تربیت اسلام تربیت میشه آدمی باشه مقاوم، شجاع، حساس. نسبت به ارزش‌های اسلامی باید حساسیت داشته باشه، غیرت داشته باشه، همیت دینی داشته باشه، همیت جاهلی مذموم، عصبیت نابجا، عصبیت بر خرافات غلط، اما عصبیت للمکارم ممدوح، حمیت و غیرت دینی واجب. اگر مردم ما غیرت دینی نداشتن چرا انقلاب کردن؟ اگر غیرت دینی در جامعه ما نبود چرا در مقابل حادثه 18 تیر اون حرکت 23 تیر ما شکل گرفت؟ اون ناشی از چی بود؟ حزبی مردم رو دعوت کرده بود؟ دولت مردم رو دعوت کرده بود؟ در بسیاری از جاهام مسئولین دولت کارشکنی کردن، اجازه تظاهرات ندادن به مردم، مردم خودجوش در تمام کشور بدون این که یک هماهنگ کننده وجود داشته باشید این تظاهرات بی نظیر را در تاریخ ایران انجام دادن. چرا؟ خاطر غیرت دینیشون بود. نه اسمی از حزبی بردن، نه از یک جمعیتی بردن، نه طرفداری از یک گروهی یا صنفی کردن، طرفداری از اسلام و رهبری اسلام بود. اون چه ضامن بقاء این نظام اسلامی است تنها و تنها همین غیرت دینی مردم است. البته بعد از لطف الهی و عنایات خاص ولی از اجل الله رجعه شریف، عامل اجتماعی که حافظ این انقلاب است همین غیرت دینی مردم. و دشمن از همین میترسد و ده ها سال است برنامه ریزی کرده که این غیرت از دست مردم بگیره. مردم ها نسبت به ارزش های اسلامی بی تفاوت. حالا بگذرم از این بحث ها، چون دلم میخواد همه اطراف این مباحث امروز جمعش کنم، اجازه بدید که بیشتر در این زمینه صحبت نکنم. گفتیم که خشونت مفهومش درشتی است. این درشتی گاهی در کلام ظهور میکنه، گاهی در رفتار. درشتی در کلام، خشونت در کلام اینه که آدم وقتی با کسی روبرو میشه، به جای اینکه با ملاطفت و نرمی صحبت بکنه، با فحش و با عصبانیت و با ناسزاگویی و با تهمت زدن و توهین کردن برخورد کنه. یه توش خشونت. حالا مصداقاش رو شما برید تو جامعه پیدا کنید. این خشونت در مقام برخورد لفظی و در گفتار است. خب آیا این مطلقا مذمومه؟ یعنی انسان در مقام برخورد با دیگران در سخن گفتن همیشه باید نرم و آرام و با ادب سخن بگه یا نه؟ گاهی هم لازم است، گاهی این قیود را فراموش نکنید، گاهی شاید 1% مورد پیدا کنه، گاهی هم لازم است الفاظ تند و خشن به کار برد. بنده عقیدم اینه گاهی لازمه. دلیلش نگوید تئوریسین خشونت هست، قرآن میخونم برات. حضرت ابراهیم آمد با آذر صحبت کرد راجب بت پرستی، گفت پدر حالا طبق روایات ما عموش بوده، چون سرپرستش بوده خطاب به پدر بهش میگن، گفت این چیه این بت ها رو میتراشی و میپرستید و اینها، اینا به چه دردی میخوره؟ با نرمی با طرح سوال ابتدا باش صحبت کرد. اون با تندی گفت که این حرفا رو بذار کنار، بلا باید از من دور بشین. گل گم شد. تعبیرش بنده است. وحجر نیملی یا. حرف منطقی نداشت، جوابی نداشت بدی، متوسل به خشونت شد. اون خشونت لفظی است. در مقابلش ابراهیم دید با این مردم اونچنان عادت کردن به بت پرستی که حاضر نیستن حرف حسابی بشنون. فرصتی پیدا کرد، رفت بت ها رو شکست، تبرم رو گذاشت رو دوش اون بت بزرگ برای اینکه زمینه مهاجه فراهم بشه. گفتن چرا این بت ها رو شکستی؟ گفت از بت بزرگ بپرسید. گفتن این که حرف نمیزنه. گفت پس که حرف نمیزنه چرا میپرستی؟ بعد گفت افل لکم ولی ما تعبدون من دون الله، اف بر شما و بر معبودهاتون. این لبخند بود. قرآن به ما می فرماید قد کانت لکن اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا برعاء منکم و من ما تعبدون من دون الله بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء و ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. ابراهیم فحش داد به بت‌هاشون، گفت اوف بر شما و بت‌هاتون. قرآنم میگه شما هم باید همین کارو بکنید، شما هم با دشمنانتون و اونایی که معاندن با اسلام حرف حسابی سرشون نمیره باید به تندی برخورد کنید. همون کاری که ابراهیم کرد شما هم باید بکنید. بگید بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء، همیشه ما با شما دشمن خواهیم بود، مگر سر به راه بیارید تسلیم حق بشید. این خشونت در مقام بحث و گفتگو. اگر کسی قرآن را قبول داره باید بعضی موارد خشونت لفظی را بپذیرد. بگذاریم از این که قرآن بعضی مردم ها میگن اینا مثل اولاغ میمونن، بعضی ها میگن مثل سگ میمونن، مثل او که مثل الکلب. اون نزاکتی که داری قرآن مردمی رو لعن میکنه، صریح نه تنها لعن میکنه، میگه لعن همه لعن کنندگان بر این کسان باد. میدونی چه کسانی هم؟ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اون کسانی که بدعت در دین را ببینند و سکوت کنند، لعنت خدا بر آنها باد و لعنت همه لعنت کنندگان عالم. قرآن لعن داره، بله، لعن مختص به زیارت عاشورا نیست. این خشونت در مقام سخن گفتن، اما خشونت در رفتار، یعنی آدم به زور سلاح با دست خودش، با مشت، با سلاح، با تیر و کمان، با شمشیر، با کلت، با تفنگ، با توپ، با موشک، این میشه خشونت. موشک زدن که معنیش لبخند نیست، یعنی ویران کردن یک شهری با اهلش. جایز است یا جایز نیست؟ در چند جا جایز است. یک جاش مختص به پیغمبر و امام معصوم است. در کجا؟ در جهاد ابتدایی. اون محل بحث ما نیست، به درد زندگی ما نمیخوره. طبق فتوای امام و اکثر فقها، جهاد ابتدایی مخصوص به امام معصومه. البته اون مشروط از همه اینها به اینکه اول دعوت بجود، دعوت با لین، با نرمی، با نصیحت. ولی اگه تأثیر نکرد باید جهاد شروع بشید. اون محل بحث ماست. غیر از این دو تا دیگه ما جهاد داریم، یکی جهاد دفاعی، یکی جهاد اهل بغیه. اهل بغیشو گفتم. جهاد دفاعیش هم همین در دفاع مقدس 8 ساله همه میدونید. تو جنگ که نون و حلوا بخش نمیکنن، به روی صدام هم که لبخند نمیزنن. با سلاح باید با قاطعیت برخورد کرد. پس این خشونت هم در اسلام جاییست. مورد دیگه، احکام جزایی اسلام است که باز در جلسات قبل اشاره کردم در بعضی از موارد هست. اسلام بسیار احکام قاطع خشنی داره. دست بریدن، دست و پا برخلاف بریدن، از کوه فرد کردن، آتش زدن، ما اینا در اسلام داریم. البته موارد استثنایی شاید در عمری یک بار اتفاق بیفته، ولی نباید گفت اصلا در اسلام چنین چیزی نداریم. فرهنگ غربی اسلام را با تمام این قوانینش محکوم میکنه به دلیل اینکه اینا خشونت آمیز است. البته برای ما محکوم میکند. آمریکا بیش از 90 نفر از یک فرقه را یکی جا آتش زد. امروز بعد از 5-6 سال اسنادش رو شده که خود پلیس آمریکا این کار را کرده. این خشونت نیست. اما یک قاچاقچی که اینجا 10 نفر رو کشته، 1000 جنایت انجام داده، وقتی اعدامش میکنن میگن این خشونت آمیزه. خواهش میکنم، وقتی اسرائیل در صبرا و شفیلا اونچنان فلسطینی ها را بیگناه نابود میکنه، کسی حرفی نمیزنه که این خلاف این خشونته. اما یه مش فلسطینی پا برهنه دربدری که زندگیشون تباه شده، یه چند تا سنگ پرتاب میکنن به پلیس اسرائیل، داد میزنن که اینا تروریستن، اینا خشونت طلب هستن. بگذاریم از رفتار اونها و از دامها و دروغهای اونها، ولی حقیقت این است که ما احکام سخت در مورد جنایات بزرگ داریم. اونها اسمشو میزنن خشونت. ما اگر طبق فرهنگ اونها بخوایم با خودشون صحبت کنیم، باید بگیم آری بعضی از احکام خشونت آمیز داریم، اما حقیقتش از دیدگاه ما این است که اینها خشونت نیست، اینها جلوگیری از خشونت‌های بعدی است. با فرهنگ خودشون باشو صحبت میکنیم، میگن جنگ مذموم است، محکوم است، مگر برای صلح. آمریکا هواپیمای مسافربری ما را با 500-600 نفر مردم بیگناه میکشه، اسمش را میذاره اقدام برای برقراری صلح. میگه این کار را کردیم تا ایران مجبور بشه صلح را ببست، جنگ به خاطر صلح. میگه این درسته. خب ما طبق منطق جدلی با خود شما میگیم، میگیم اگر سرنگون کردن هواپیمای ایرانی برای اینکه ایران رو مجبور کنید با عراق بسازد این کار صحیحی است، پس بریدن چهار تا انگشت یک کسی که به اموال مردم خیانت کرده جایز است، برای اینکه هزارها و میلیونها موارد دزدی بعد واقع نشود. جلوگیری از خشونت‌های بعدی است، از تجاوزهای بعدی است. اگر اون کسانی که اومدن مراکز نماز جمعه را آتیش دادن، بانک ها را آتیش دادن، مساجد را آتیش دادن، اونها را میگیم باید اعدام کرد، میگیم این مقدمه است برای اینکه دیگران جرأت چنین غلطهایی پیدا نکنند. باید کرد، حکم اسلام است، محارب را باید حد زد. حد اونها هم یکی از این چهارتاست. ما از دستگاه قضایی کشورمون تقاضا میکنیم این آشوبگران را به اشد مجازاتی که اسلام تعیین فرموده برسانند. این مطالبی که من گفتم شاید همه‌شو خود شما دقیقاً می‌دونستید، بهش توجه داشتید. دو تا نکته از شاید بعضی از شماها توجه نداشته باشید. و اتفاقاً اونها هم از همین نوع است. اگر کسی از شما خدای نکرده نصف شب تو اتاقش بلند شد، دید یه نفر با کلت بالای سرش وایساده، میگه یا پولا رو بده یا می‌کشمت. چیکار باید بکنیم اینجا؟ بریم به دادگاه شکایت کنیم؟ نصف شب دادگاه کجا بود؟ پلیس کجا بود؟ تو خونه من دسترسی ندارم. با کلت بالا سر من وایسادی. اما منم یه کلت زیر رخت خوابم هست. آیا حق دارم کلتو بکشم به اوش بکشمش یا نه؟ چه میفرمایید؟ کشته بشم مالم از بین بره به خاطر اینکه دسترسی به دادگاه قانونی ندارم؟ تسلیم بشم یا اونجا از خودم باید دفاع کنم؟ اسلام چی میگه؟ میگه من قتل دون مظلمته فهو شهید. میگه برای دفاع از جان و مال و ناموستان اقدام کنید خودتان ولو کشته شوشید. اگه کشته هم شدید حکم شهید رو دارید. نباید دست و دست هم گذاشت تسلیم یک نامرد ناجوان مردی شد یا منتظر شد پلیس بیاد اقدام کنه. کو پلیس؟ کجا حالا دسترسی به پلیس است؟ اینجا هم اعمال خشونت جایز، بلکه به فتوای بعضی از فقها واجب است. اینم یک مورد. یه مورد دیگه که اینم غربی ها اونایشون که منصفن میپذیرن، اینم اجازه نمیدن که آدم بی جهت کشته بشه و فدای یک تجاوز ناجوانمردانه بشه. آدمای منصفشون اینم قبول میکنن. اما یه نکته دیگه ایست که غربی‌ها نمیتونن قبول کنن و اونجا دفاع از مقدسات دین است. اگر کسی به حریم مقدسات ما تجاوز کرد، غربی‌ها میگن دین و اینها از مقولات اعتباری است، اونجا باید تولرانس داشت. تحمل کنید، عصبانی نشید. اون بد گفت به پیغمبر شما، شما هم بد بگید. اگر عفو کنید و اغماز کنید که خب خیلی بهتره، بزرگواری کردید. بروش هم لبخند بزنید که دیگه بهتره. اما خواستید مقابله کنید خب شما یه فوش بهش بدید. اما اسلام میگه چی؟ اسلام میگه این مقدسات از جان من و شما و عرض و ناموس ما و فرزندان ما صدها و هزارها بار عزیزتر است. اونجایی که برای دفاع مالتون اسلام اجازه میده کشته بشید، برای دفاع از مقدسات اجازه نمیده؟ جایی در بیابانی خلوتی دور از چشم پلیس یک کسی اهانت کرد به خدا، به پیغمبر، به اسلام. اون آقا که البته اجازه فرمودن که مردم تظاهرات هم بکنن علیه خدا، عضو انجمن شهر تهران هم شدن، ولی حالا کسی تو بیابانی من عرض میکنن فحش را به پیغمبر اسلام. شما دسترسی به پلیس ندارید وسیط بیابون. اهانت به مقدسات اسلام جاش اعدام است. و در جایی که تشکیل دادگاه برای چنین فردی میسر نباشد، هر فرد مسلمانی موظف است شخصا اقدام کند. این همون فتوای امام راجع به سلمان رشدی است. نه فتوای امام، فتوای اجماع همه فقهای سنی و شیعه است. اسلام فرموده، غرب نمیپذیرد اما اسلام میپذیرد. این نقطه اختلاف ما با فرهنگ غربی است. ما اسلام را از جان و مال خودمون و فرزندانمون هزارها بار عزیزتر میدونیم. اسلام هم به ما اجازه داده برای دفاع از این مقدساتمون جان خودمونم را به خطر بیندازیم. فردا بدونن که این شخص میبرن دادگاه محاکمش میکنند، میگن تو این اقدامی که کردی بیجا بود، به حجت بود، و او را اعدامش میکنند، اما او حق دارد این کار را انجام بده، برای اعدام بعدیش هم تو دادگاه آماده بشه. غیرت دینی است. غیرت دین من اجازه نمیده ببینم به مقدسات اسلام اهانت میشه و سکوت کنم. اسلام به من اجازه نداده. این هم یکی از مواردی است که خشونت تجویز شده. و بالاخره آخرین مورد اونجایی است که مردم احساس کنند کیان اسلامی در خطری، توطئه علیه نظام اسلامی در کار است. یه وقت دولت اسلامی این توطئه را میشناسد، قبول داره چنین توطئه ای هست، وظیفه‌اش خودش اقدام کنه. یه وقت اقدام میکنه، اقدام او کافی نیست، مردم هم باید کمک کنند. همونطور که در خوابوندن این آشوب 18 تیر مردم هم مشارکت کردن، به دست قوای دولتی به تنهایی این آشوب خوابونده نمیشد. اخیراً مسئولین هم تصریح کردند که این کار به همت بسیجیان عزیز انجام گرفت. یه وقت هم هست فرض در مسائل علمی ضرورت نداری که ما مصداقش رو نشون بدیم. فرض اگر فرضی شد در یک موردی به هر دلیلی ما میدانیم و شواهد قطعی داریم بر اینکه توطئه علیه نظام در کار است، اما دیگران توجه ندارند و این توطئه را ابطال کردن جز با اعمال خشونت ممکن نیست، در اونجا خشونت واجب است. امام فرمود تقیه هم در اینجا حرام است ولو بلغ ما بلغ. جایی که اسلام در خطر باشه، هزاران نفر هم کشته بشن جا داره، باید بشن. اونجا تقیه نه مداراتیش جا داره و نه تقیه خوفیش. جایی که اساس نظام در خطر باشه، مردمی اگر با دلایل قطعی براشون ثابت شد که توطئه ای علیه نظام اسلامی در کار است، میخوان این نظام را براندازند، دیگران به هر دلیلی هست توجه ندارند یا صلاح خودشون نمیدونند، اگر مردم قطع پیدا کردن خودشون باید اقدام کنند. این هم از مواردی است که تمسک به خشونت جایز است. اما این معناش این نیست که همه جا باید خشونت کرد. بنده تئوریسین خشونت نیستم، نیچه هم نیستم، اصل بر مهربانی است. اونجایی که دولت اسلامی حضور دارد باید بر اساس رأی دادگاه و مقامات ذی صلاحیت دولت اسلامی باشد. اگر کار از دست اینها در رفت و راهی برای حفظ اسلام جز تمسک به خشونت نیست، در آنجا خشونت واجب است. و السلام علیکم و رحمت الله.